سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پیتر از آمریکا با هوشیاری 39 سال. موضوع جلسه امشب این وعده ها برای ما اتفاق میفتد. مترجم خانم سارا. سارا جان جلسه در خدمت شما.
مرسی، خیلی ممنون. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. Hi Peter, go ahead please.
Okay. Well, thank you Sarah and thank you all. Let me just do a little housekeeping here. There. Okay, my name is Peter and I'm an alcoholic. I live in Astoria, Oregon, which is far on the west coast of the United States.
سلام دوستان، من پیتر هستم، یک الکلی. خیلی از شما ممنونم. من توی فکرم استرالیا توی قسمت وست آمریکا زندگی میکنم.
My sobriety date is June 12th, 1983.
روز هوشیاری من 12 جون 1983 هستش.
And here's something that's kind of, if you've been around Alcoholics Anonymous for a little while, there are little miracles, and I will share a tiny miracle with you.
چیزایی که میخوام امشب باهاتون مشارکت بکنم معجزاتی هستش که معجزات کوچولو کوچولویی هستش که توی زندگی من اتفاق افتاده، و اگر شما هم مدتی هست که توی برنامه الکلی های گمنام هستید اینها رو دیدید و میدونید.
So this is the miracle. Ali, who I've never met, and in another Zoom meeting somebody said, Ali needs speakers in the meeting in Tehran. So I called him up. And as we talked, here's the miracle. His wife and father-in-law own a little restaurant in California. And that was the restaurant where I had my last drink in 1983.
علی از دوستان الکلی که من هیچ وقت ندیدمشون تا به حال، شنیدم توی یک جلسه که دارن دنبال سخنران میگردن که توی یک جلسه توی تهران سخنران باشن، و پدر خانومش انگار که یه رستوران توی کالیفرنیا دارن، که جالبه که من آخرین مشروبی رو که خوردم توی اون رستوران خوردم.
So, I mean, those kind of little things like that. I've come to rely on them in my life, as I know I'm on the right path because little things like that happen, and I accept that they're going to happen, and I try to keep my eyes wide open to even see them. Because that to me is a sign that my higher power is working in my life.
میدونید دوستان، این چیزای خیلی کوچولویی هستش که توی زندگی من اتفاق میفته، و من توی برنامه اینو یاد گرفتم که به این چیزها و نشونه های کوچولو کوچولو تکیه کنم و بپذیرم اینها رو با آغوش باز و چشمم رو باز بذارم برای دیدن اینها، چون اینها نشونه های از وجود خداوند توی زندگی منه.
So anyway, usually in a meeting when you're asked to speak, you tell a little bit about what it was like, and then you say what happened, and then you talk more about what it's like now. And so for me, Well, here, go ahead, Sarah. Go ahead.
Okay, thanks. Yeah. That's enough for my memory. Thank you. خب به هر حال که توی جلسات موقعی که از یه نفر میپرسن که صحبت بکنه، مقداری رو راجع به گذشتش، زندگی گذشتش صحبت میکنه و بعد اینکه چه اتفاقی افتاد و بیشتر از اون راجع به اتفاقاتی که داره توی این قسمت از بهبودی میفته توی برنامه بودن. Okay.
So I came from a family of fairly good family, quite good actually. But both of my parents were alcoholics, and I was one of five children. And of the five children, I was the one that really turned out to be an alcoholic.
من توی یک خانواده نسبتا خوبی به دنیا اومدم، متوسط خوب، و پدر مادر من ولی هر دو الکلی بودن و من یک بچه از 5 بچه خانواده هستم که بین تمام ما بچه ها من یک الکلی واقعی هستم و این بیماری الکلیسم رو به این جوری دارم.
So one thing that I say when I look back on my life as a drinker, let me pause for one second. I have been sober almost 39 years and I'm 75 years old. So I've been sober for longer than half of my life.
اجازه بدین که قبل از اینکه بخوام شروع بکنم که راجع به مشروب خوار بودنم صحبت بکنم، بگم که من 39 ساله که هوشیار هستم و 75 سالمه و قسمتی از زندگیم که هوشیار بودم مقداری بیشتر از اون قسمتیه که نبودم، بیشتر از نصف عمرم رو.
So I'm sure some of you, if not all of you, have some children. So as a parent, you know, when that first child is born, your whole life changes. And the life you had before you had a child seems to be insignificant and a memory. And your new life as a parent is what is important. And so my life as a drinker was half my life ago. And so I sort of remember it, but it's not who I am anymore.
من فکر میکنم که اگر نه همه شما ولی بیشتر شما بچه دارید و میدونید که توی زندگیتون وقتی بچه به دنیا میاد، در واقع زندگی اون پدر و مادر به دو بخش تشکیل میشه، قسمت قبل از بچه و قسمت بعد از اون، که یک خاطرات و یک چیزهایی هستش که آدم یادش میاد از اون دورانی که هنوز پدر و مادر نیستش. زندگی من هم با این هوشیاریم این مدلی هستش. من یادم میاد چیزهایی رو از زندگی قبل از هوشیاریم، ولی قطعا من اون آدمی نیستم امروز توی دوران هوشیاریم که اون قبل از اون بودم.
So, you know, as I was growing up, even when I was a young teenager, I started drinking. I got in trouble in high school. I went to university. I went to the military. I went back to university. I went to university 3 or 4 times. And this was back in the 1960s, and drugs were becoming a thing. And, you know, I was in the middle of all of it, but It was all trouble for me.
من از وقتی که نوجوان بودم مشروب خوردن رو شروع کردم، بعد از اون همینطوری ادامه دادم، زیاد میخوردم، رفتم دبیرستان، رفتم کالج، کالج رو ول کردم، دوباره رفتم، همینطوری مشروب میخوردم و چند بار سعی کردم که رشته‌های مختلف بخونم و کالج‌های متفاوت برم و اینها. توی اون دورانی که من براتون میگم، مواد زدن داشت خیلی در واقع همگی رو فراگیر می شد اون موقع و تمام اینهایی که من میگم همش برای من مسئله و مشکل ایجاد می کرد.
So in my journeys, my desire had always been, and still to some extent, is I'm a writer. And so I pursued a career as a writer, and I had some success, and And I was interested in being a film writer. And so I was drawn to Hollywood and I got involved in a number of films. And even in the midst of all that sort of success, I can remember at one opening of a film that I was involved in, I was so drunk and I couldn't keep my tuxedo pants buttoned up. So they kept falling down and there I am around everybody and my trousers are falling down. So that's what alcoholism did for me. I would have some success and then I would embarrass myself by being drunk.
من همیشه یک تمایل و یک دوست داشتنی رو راجبه نویسنده بودن داشتم توی من بودش همیشه و توی این نویسندگی به موفقیت هایم رسیدم. یه تایمی توی زندگیم بود که میخواستم فیلمنامه نویس بشم و به خاطر همین با هالیوود در واقع باشون ارتباط برقرار کردم و توی یک سری فیلم هایی رو هم کار کردم. زندگی من اینطوری بود که یک سری موفقیت ها هم به دست می آوردم اما این موفقیت بود و بعد از اون شکست و حال بدی و اینها و این چیزی بود که الکل با من می کرد. یادمه که توی افتتاحیه یه فیلمی من انقدر مست بودم که نمیتونستم دکمه های کت و شلوار رسمی رو که پوشیده بودم ببندم و دکمه های کت رو جوری میبستم که شروع کردن به افتادن و در واقع این برای من یک دوره های از موفقیت ها بود و دوره هایی از شکست ها و شرمساری ها و خجالت زدگی و ناامیدی ها.
Anyway, you know, I did a lot of things. Whenever I got in trouble, it always seemed to be that I was either drunk or under the influence of some drug, one kind or another. And, you know, I had some scrapes with the law. I will say that I didn't, like a lot of people in Hollywood, I had a day job, as they call it. And so I became a restaurant guy. I was involved in restaurants.
What does it mean, day job? Like, there is no guarantee for that, right?
Right. Day job means you have an ambition to be somebody in show business, but you can't really make a living, so you have to have another job to support yourself.
در واقع زندگی من به این شکل بود که من توی زندگیم هر موقع به مشکل برمیخوردم میدیدم که من یا مست بودم یا تحت تاثیر یکی از موادهایی که استفاده کرده بودم. من با قانون شکنی و پلیس و اینها مسئله و مشکل پیدا کردم به خاطر کارهایی که کردم و اون موقع در واقع شغلی که من داشتم به عنوان نویسندگی اونجا شغلی نبود که برای من یه شغل تمام وقت و کامل با یک درآمدی باشه و معمولا توی هالیوود اینجوری هستش. من مجبورم که شغل‌های پاره وقت و نیمه وقتی در کنار داشته باشم و اون موقع من توی یه رستوران کار می‌کردم.
So I found myself in a town in California and I had gotten a drunk driving ticket. And I was supposed to appear in court for drunk driving. And shortly before that, I was engaged to a woman who called off my engagement because my drinking concerned her. And a friend of mine here in Oregon died, two of them actually, and plus, we had done, do you know intervention, Sarah? Are you familiar with an intervention? Do you know what that is?
Oh, yeah, I know.
Okay, but so we did an intervention on both of my parents.
Okay.
So all this stuff was coming together all at once.
توی اون این چیزی رو که میخوام براتون بگم، من توی یک شهری که توی کالیفرنیا تو شهرم زندگی میکردم به جرم مستی در حال رانندگی دستگیر شده بودم، باید توی دادگاه میرفتم و با این جرم مواجه میشدم. زنی رو که توی زندگیم بود و ما نامزد کرده بودیم، نامزدی ما رو به هم زد و به خاطر اینی که من همیشه مست بودم و مسئله و مشکل مشروب خوری داشتم. دو تا از دوستام مرده بودن اونجا، من حالم خیلی بد بود و این اتفاقی بود که برای من افتاد که در واقع نمیدونم توی انگلیسی بهش میگن اینترونشن، که یعنی مثلا یه اکیپی جمع میشن از خانواده یا دوستان، پیام رسانی میکنن برای شخص مورد دار، همگی با همدیگه توی یک شرایطی قرارش میدن که مثلا ایشون قبول کنه و بره حالا یک کمپی جایی که بخواد ترک بکنه، و این اتفاق در خانواده ایشون برشون افتاد. اوکی.
So, you know, I want to paint the picture of how low I was emotionally at this point. So I'm at this restaurant and I have this vision of myself as being somebody that's going to be important in Hollywood. But meanwhile, I'm stuck managing this restaurant. And instead of being at the glamorous parties on Friday night, I'm stuck in this restaurant serving cheeseburgers to surfers in a little town in California.
Mm-hmm.
And go ahead.
Okay. من اینها رو میگم که برای شما این رو تصور رو بسازم براتون که بدونید من چقدر ناامید بودم، چقدر در هم شکسته از نظر احساسی بودم و یه به خودم نگاه کردم و چیزی رو که دیدم توی تصوراتم این بود که من دوست داشتم یه آدم مهم بشم، دوست داشتم موفق بشم و دوست داشتم موفق باشم، ولی اتفاقی که در واقع می افتاد، واقعیت زندگی من این بود که من توی یه رستوران گیر کرده بودم، یه شغل خیلی کم درآمدی داشتم و زندگیم همه چی در هم پیچیده بود و کاری که من می‌کردم این بود که من همبرگر و چیزبرگر درست می‌کردم و دست مشتری می‌دادم.
So I found myself one night out in the back near the garbage disposer. That noise is my wife making coffee. I hope it's not distracting.
No, it's good.
So I'm back by the garbage disposer, and I've got a beer in one hand and a marijuana cigarette in another. And in the whipped cream, you can suck the whipped cream and get nitrous oxide, which is a gas, and it's a drug. And I'm back there by myself doing these three things all at once and crying
mm-hmm.
because I hate my life.
یک شبی خودم رو در یک حالی خودم رو پیدا کردم که من پشت آشغالی بودم، حالا نمیدونم کجا پشت آشغالی بودم، جایی که آشغالا رو میزنن، و اونجا نشسته بودم، خودم رو دیدم که یک دستم بطری آبجو هست و دست دیگم یه سیگار ماریجوانا که درست کرده بودم و با یک دونه یک چیز اسپری ماننده که توش کریم میاد بیرون، نمیدونم میگن که مثل مواد هم میشه اون رو استفاده کرد، و من داشتم از این سه تا چیز استفاده میکردم که در واقع نشه کنم. و این تنها دلیلی که این اتفاق ها می افتاد این بود که من از خودم متنفر بودم و از زندگی متنفر بودم.
So during all that when I had done the intervention on my parents, the man that was in charge described the family of an alcoholic, and they said that when a parent is an alcoholic, frequently one of the children will be an alcoholic. And I felt as if my brother and sister turned and looked at me. And so when I came back, I went to my attorney and I said, let's plead guilty to this drunk driving charge and just get it over with, because I'm never going to drink and drive again.
چی اون اتفاقی که توی اون جلسه پیام‌رسانی که با از طرف خانواده‌ام بود برای من افتاد این بود که آقایی که مسئول بود و ازش کمک گرفته بودن راجب خانواده الکلی صحبت کرد و گفتش که یک خانواده الکلی وقتی که پدر یا مادر یکیشون الکلی هستن یکی از بچه‌ها اینطوری میشه و یک دفعه همه خواهر برادران برگشتن و به من نگاه کردن. من بعد از این جریان تصمیم گرفتم که توی دادگاه برم و به خاطر اون رانندگی در حین مستی و اونجا مسئولیت این کار رو قبول بکنم و پیش خودم گفتم که دیگه من هیچ وقت رانندگی نمی کنم در حال مستی چون دیگه مشروب نمی خورم.
So the night before I was supposed to appear in court, I went across the street into the back door of this little restaurant that it turns out Ali's wife and father-in-law own. And I had, and this for me was very small amount. I had 3 shots of schnapps, 3 Heinekens, which is beer, and a little teeny bit of cocaine. In 45 minutes.
خب شب قبل از دادگاه من رفتم همینجوری داشتم میرفتم و رستورانی رو دیدم که نور پدر خانم صاحبش پدر خانم علی هستش. رفتم اونجا و 3 تا شات مشروب داشتم، مشروب خود الکل بالا، 3 تا آبجو داشتم و یه مقداری هم کوکائین استفاده کردم. توی 45 دقیقه طول کشید همه اینو.
And I told everybody at the bar, because they knew me, no, I'm not having any more. I have someplace important to go in the morning. I was supposed to appear in court for drunk driving. So I got in my car, and as I'm driving home, I got very near to the spot where I got my first ticket, and I saw a police car, and I panicked and tried to escape. And 10 minutes later, I was having an out-of-car experience. Strange blue lights were flashing, and they had me handcuffed, and they were dragging me off. I had gotten busted for drunk driving the night before I was to appear in court for drunk driving. And my one thought that I had in my mind very clearly, this cannot be happening to me.
خب من وقتی که اینها رو استفاده کردم اونجا از همه خدافظی کردم، اونا منو میشناختن، گفتم من فردا یه جای خیلی مهم دارم که باید برم و از ماشین اومدم بیرون و شروع کردم به رانندگی و داشتم به همون جایی میرسیدم که اولین بار همونجا پلیس منو گرفته بود و به من اون چیز اون جریمه رو داده بود و اونجا ترسیدم و هول کردم و پاروگوت گذاشتم و سریع رفتم و اصلا نمیدونم چی شد که یک دفعه مثلا توی 10 دقیقه چه اتفاقی افتاد که حال خودم هم خوب نبود و نورای پلیس رو میدیدم و اینها و اومدن منو دستبند زدن، پلیس من رو گرفت بعد از 10 دقیقه این تعقیب و اینها و من رو به خاطر به جرم رانندگی در حال مصرف مواد گرفت و دقیقاً این اتفاق دوباره افتاد و من اون موقع پیش خودم گفتم نه همچین چیزی نباید برای من اتفاق میفتاد.
So I'm in the jail cell and I called my friend and he had introduced me to some people and it turns out that they were sober alcoholics and I asked him to get me my friend, get that guy Ned, his name was Ned, I want to go to a meeting. And so I got out of the jail and Ned took me to my first meeting that night June the 12th, 1983, and I have never had a drink or a drug since.
من اتفاقی که برام افتاد توی اون سلول زندان که بودم، یه نفری اونجا بود که با من صحبت کرد و گفتش که کسایی رو میشناسه که پاک هستن و مشروب نمیخورن. وقتی که من رو اومدن ضمانت گذاشتن و من رو بیرون آوردن، من به اون دوستم که اسمش ند بود گفتم اون رو برای من پیدا کن، من میخوام این آدم ها رو ببینم. و در تاریخ 12 جون 1983 من به اولین جلسه خودم رفتم.
So that was that night. I was at a small meeting. I say it was the Lamaze method. Do you know Lamaze, Sarah?
No.
Okay, never mind. It was a small meeting, candlelight.
Okay.
And there were not maybe 12 or 15 people there. But one guy there said something that I've never forgot. Said, you know, when I'm at home and there's a bottle of whiskey up in the cabinet, I don't have a problem with that whiskey. But when I put the whiskey in my bottle, in my body, when I drink some of it, all my problems begin. So as long as I don't take the first drink, it's mathematically impossible for me to get drunk.
اونها منو به یک جلسه بردن که ظاهراً بهش میگن لماز، که من معنیش رو نمیدونم، و بین 12 تا 15 نفر بودن. اونجا مثلا شمع روشن کرده بودن، یک جلسه مثلا کوچیک صمیمی. بعد و اونجا یک نفر چیزی رو به من گفت که من هیچ وقت آخر عمرم فراموش نمی کنم. و چیزی که اون گفت اینه: من در حال حاضر یک بطری ویسکی رو دارم میبینم اونجا توی کابینت هست، اما تا زمانی که اون بطری ویسکی اونجا هست من در امنیتم، ولی همین که اون یک کمی از اون وارد بدن من میشه، تمام مسائل و مشکلات من شروع میشه. پس من توی اون جلسه یاد گرفتم تا زمانی که از اولین مشروب دوری کنم، من در امنیت هستم و همه چیز اوکیه.
So that was my introduction to the people in Alcoholics Anonymous. And Ned took me to some other meetings and I met more people. And I just kept going back to these meetings. And what was amazing to me was that these people really seemed to care about me more, much more than all the people that I drank with and used drugs with. These people really seemed to care. And so that just kept me coming back for a while. And the idea of the steps, I didn't understand what it meant. It was hard for me to process all this information. But all I knew is these people kept inviting me to come back, and I kept coming back, and I started feeling better.
من بعد از اون با اونها در ارتباط بودم و ند منو به جلسات دیگه هم برد و اون موقع بود که من کسای دیگه هم پیدا کردم. چیزی که من اونجا می دیدم و برای من جدید بود این بود که این آدم ها از تمام کسانی که من باهاشون مشروب می خوردم و دیده بودم تا به حال، بیشتر به من اهمیت می دادن و همین یک تشویقی شد برای من برای برگشتن به اون جلسه. و بعد از اون هم همینطور من میرفتم به جلسات متفاوت و حس خوبی داشتم و از اینی که 12 قدم چی هست و داره چی میگه توی اون موقع من سر در نمی آوردم و این قابل هضم برای من نبود، اما این احساس خوب من رو به جلسات برد.
So eventually it became apparent to me that the steps were something that were important. And as slowly I began to work the daunting step, the one that everybody seems to be frightened with, the fourth step, it was something that it took me 6 months to write a fourth step and begin to share it and share it with somebody. And it took me a long time. Ned would not be my sponsor. He said, I will be your temporary sponsor. And so this man appeared in my life over and over again. As I turned around, there was this man in my life, and I asked him to be my sponsor. And so we worked together. And once I got past that fourth and fifth step, and I began to recognize some of my character defects, what the things that made me sort of crazy, then I realized that I don't want to do that. Go ahead.
Okay. Okay, let me just translate because it's getting too much. Okay. کم کم بالاخره برای من داشت روشن میشد که قدم ها اهمیت دارن و مهم هستن و آروم آروم شروع کردم به اینی که بخوام قدم ها رو کار کنم و به قدم چهاری که میگن خیلی ترسناک رسیدم. نوشتن قدم چهار برای من 6 ماه طول کشید و اینی که بخوام با یک نفری مشارکتش بکنم. ند که باهاش آشنا شده بودم به من گفتش که من میتونم راهنمای موقت تو باشم و من گفتم باشه و با هم کار میکردیم و من کم کم متوجه شدم که مثلا جلسه میرم با ند هست و میبینمش اونجوری باش حرف میزنم و کلن توی زندگی من نقش پررنگی داره. برای همین ازش پرسیدم که راهنمای من باشه. ما شروع کردیم با هم کار کردن و همینطوری که آروم آروم جلوتر رفتم دیدم که رسیدم به نقص‌های شخصیتیم و اینی که چه تأثیری روی من گذاشته بودن، این نقص‌های شخصیتی و زندگی من رو چطوری تغییر داده بودن. Okay, go ahead.
So you know, the sixth and seventh step, that to me is where the miracle of Alcoholics Anonymous really begins to take place. For instance, for me, the fourth step and the fifth step, I went to 14 years of Catholic school. So that just reminded me of a confession. That's part of what you do in Catholic religion is confession. So the fourth step and the fifth step was nothing new to me, but recognizing my own defects and trying to do something different, that was critical.
Okay. قدم های 6 و 7 برای من جایی بود که معجزه برنامه الکلی های گمنام شروع کرد در واقع به اتفاق افتادن. توی این بود، توی قدم 4 و 5 چیز جدیدی برای من نبود، چون من 14 سال مدرسه کاتولیک رفتم و توی این مدرسه، مثلا توی مدرسه کاتولیک اعتراف کردن یک چیز در واقع عادی هستش، این برای من جدید نبود. اما وقتی که شروع کردم این نقص ها رو شناختن و آگاه شدن بهشون، معجزات برای من شروع شد.
So, you know, gradually my life began to change and I was able to accept I was able to be comfortable in my own skin. It was no longer important to me. I didn't feel like I was missing anything. I found, and this is the wonderful part about sobriety in Los Angeles, is there are so many wonderful people, and the meetings were so wonderful, the people were so wonderful. I felt my life was very complete. And you know.
Okay.
Go ahead.
Sure. اینجا بود که من به صورت تدریجی دیدم که زندگی من داره عوض میشه. اینجا بود که من احساس راحتی و پذیرش با خودم رو پیدا کردم و به این نتیجه رسیدم که خب حالا که مشروب میخوام چیزی رو از دست نمیدم. و یه چیز خوب که راجع به جلسات لس آنجلس هستش اینه که خیلی جلسات زیادی وجود داره و خیلی آدم‌های خوب زیادی توی این جلسات هستن.
So I will just tell one little story about it's not necessarily a miracle, but a thing that happened, a realization for me. When I was close to 1 year, in 1984, the Olympics were coming to Los Angeles. And so my boss in the restaurant said, you know, I'm going to send you to Tahiti for a vacation before the Olympics because we're going to be just working nonstop during the Olympics. So I went to Tahiti and I was there and I went over to one side of the island and there, since it's so even with the sea level, they bury people above the ground. And there was a little tomb above the ground. And on top of the tomb, there's a bottle of brandy, a little statue of a bottle of brandy.
من یه چیزی رو براتون میخوام تعریف کنم، یه چیز کوچولویی که یک آگاهی برای من اتفاق افتاده بود. این بود که تقریبا من حدود یک سال پاکی داشتم و در سال 1984 المپیک داشت توی لس آنجلس میومد و خب خیلی شهر شلوغ میشد و اون موقع صاحب رستورانی که من توش کار میکردم رئیسم گفتش که اوکی، من تو یا شما رو به یک تعطیلات میفرستم که کنار دریا بود و ما رفتیم اونجا و یک در واقع یک نمیدونم چیه یک محوطه‌ای بود که بالای اون محوطه اونجایی که مردم بودن یک مجسمه ای درست کرده بودن از بطری برندی که یک نوع مشروب هستش. اوکی.
What this tomb was the king of Tahiti at one point was going to sell Polynesia to the British people. And the French people knew that they wanted it and they knew that he liked brandy. So they had a party one night and they gave him this brandy, and they said, we'll give you $500 and all the brandy you can drink for the rest of your life if you sell us Polynesia. So we did. So I looked at that tomb. I took a picture of it. I used to keep it on my wall. There is the man that sold paradise for a bottle of booze.
آه اوکی. اگر که من درست متوجه شده باشم داستان رو، اون در واقع مجسمه ای که درست کرده بودن داستانش این بوده که انگلیسی ها اومده بودن و میخواستن که اونجا رو بگیرن و بعد اگر اشتباه نکنم فرانسوی ها بودن که میان بهشون میگن که ما به شما $500 میدیم و تمام برندی هایی که شما میتونید اینجا بنوشید، هرچی که دلتون میخواد مجانی، و اونها قبول میکنن و بعد این رو به عنوان در واقع یک مظهر این جریان مجسمه کرده بودن اونجا. من عکس اون رو گرفتم و توی خونم توی دیوار نگه داشتم و به خودم همیشه میگفتم تو اون کسی هستی که زندگیت رو به خاطر مشروب و اینقدر ارزون فروختی.
So I'm sorry that my language skills are not very good with
you're me. Amazing. The problem is me, don't worry.
So you know, I met my wife when I took my 2-year kick, and we've been married for a long time, since 1986. We have 2 children. We moved from Los Angeles back to Oregon and eventually here. Our life has been not without, we've had a lot of death, my parents, siblings, friends, relatives, but we've raised children and we've stayed together. You know, one thing that I chose very carefully was to be faithful in my marriage. And I have a lot of gratitude for that. My whole life is gratitude. I have a wonderful house. I'm retired. I'm comfortable. I became a chef. I walked away from Hollywood and became a chef and a restaurateur. And being of service to people in the restaurant was very important to me, because I learned about service in Alcoholics Anonymous, and serving somebody food is a way to nurture their soul.
خب من تقریبا 2 سال پاکی بودم، 2 سال پاک بودم 1986 که با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم. ما 2 بچه داریم و این از لس آنجلس به اورگان اسباب کشی کردیم و دوباره برگشتیم لس آنجلس. یک چیزی که خیلی مهم بود برای من و من همیشه انجامش دادم این بود که من در طول این زندگی که همین الانم با همسرم دارم بهش 100% وفادار بودم و این خیلی منو خوشحال میکنه. ما خونه خیلی خوبی داریم، من بازنشست هستم، بچه هامونو تربیت و بزرگ کردیم و من از هالیوود کنارگیری کردم و اومدم و آشپز شدم و توی رستوران آشپزی کردم. و چیزی که من یاد گرفتم از برنامه الگوهای گمنام این بود که من خدمت کنم و به بقیه سرویس بدم و این به خاطر این من توی رستورانم هم همین کارو کردم و این انگار که خدمت کردن تغذیه کردن روح دیگران هستش.
I know we're kind of getting short on time. Is there a question? Is there a question period in this or not?
I don't think so, but let me ask. Okay. Let me ask.
All right. Let me just say.
Okay, finish.
When I see the 12 steps on the wall, it starts at 1, 2, 3, 4 and goes down. And in a funny way, I think it should be reversed. 1, 2, 3, 4, 5. You start at 1 at the bottom. And what does it mean, steps? They're steps of a ladder.
Oh.
And you climb the steps to a spiritual awakening.
Oh, interesting. چیزی که نکته که هستش که من توی جلسات میبینم وقتی که 12 قدم رو نوشتم و به دیوار زدن اینه که قدم ها از 1 به 12 میاد پایین و من فکر میکنم که این باید برعکس باشه و قدم 1 پایین باشه و بعد 2 و همینطور تا 12. به خاطر اینه که ما اینه یه نردبون که ازش بالا میریم، از قدم هام بالا میریم که نهایتا توی اون بالا به بیداری روحانی میرسیم.
So, you know, the spiritual part of Alcoholics Anonymous is learning. The whole point of the book is to get me or you in touch with a higher power that can do for you what you cannot do for yourself. And so the fact of the matter is that if you work the steps, you will have the promise that you will know a new freedom and a new happiness.
توی قسمت روحانی برنامه این هستش که من و یا شما بتونیم هدف از این قدم ها و تمام مطالب برنامه کتاب الکلی های گمنام اینه که من و شما رو به یک نیروی برتری برسونه که اون برای ما چیزهای رو انجام بده که من و شما قادر به انجامش نیستیم. و توی این اتفاق توی قدم کار کردن میفته. I forgot your last sentence. What was about new? Sorry. Do you remember?
Well, the promises.
Oh, promises. New promises, new life, right?
Okay, right. Well, ahead. The promises are, here's the thing.
Mm-hmm.
The promises are a promise. Mm-hmm. The promises are not 50-50, maybe it will, maybe it won't work. The promises are a promise that if you work the steps, you will be given these things. That's a promise.
Okay, got it. Now, thanks. توی برنامه وعده هایی که گفته شده قول هایی هستش که داره برنامه به شما میده. این اصلا به این معنی نیست که 50-50 باشه. داره قول میده و قول 100% هست که شما بیاین و برنامه رو انجام بدین و قدم ها رو کار بکنین و این قول ها قول 100% برای زندگی شما اتفاق میفته. 100%.
So what I like to say is the promises. And this is the topic for your next period. The promises are not an option.
این به معنای این نیست که در واقع قول‌ها و وعده‌های داده شده برنامه چیزهای آپشنال نمیدونم چی میشه، چیزهای شایدی باشه، شاید و یا اگری باشه.
And here's why for me. If the promise is happy, joyous, and free, what is 180 degrees opposite of that? Not good. Whatever it is, it's not happy, it's not joyous, and it's not free. Well, I want happy, joyous, and free. I don't want the opposite.
Mm-hmm.
So it's not an option.
Okay. برنامه قولهایی رو که داده میگه اینها شادی، آرامش و یک خوشحالی درونی رو ارمغان میاره. پس اگر من کاری میخوام بکنم توش که این خصوصیات رو نداره، خب این در تضاد با قولها هست. این چیزی نیست که گفته شده. چیزی که این وعده های برنامه میگه اینه که قطعاً این کارهای ما که انجام میدیم با این شاد بودن، خوشحال بودن، احساس خوشبختی کردن و آرامش داشتن هست. آزادی هستش برای ما.
So, I see that we're getting close to the end of the time, so let me just say one thing about AA and is not a religion. I mean, I was Catholic. I'm not a Catholic anymore, but I'm very spiritual. I do not go to church and pray to Jesus. And I don't pray to... I pray for the light. I feel a light. I feel a presence of something spiritual in my life. And I connect to that. The rules of the religion, I you know, there's some basic things. Don't lie, don't steal, don't kill, be kind. I try to do all those things, but I don't have to go to a church to do that. I just mm-hmm. have to live my life as a sober alcoholic.
چیزی که میخوام براتون بگم اینه که من مذهبی نیستم ولی درسته که به عنوان یک آدم کاتولیک من بزرگ شدم توی خانواده اونجوری، مدرسه اونجوری رفتم، اما اصلا خودم رو مذهبی نمیدونم. و چیزی که هستش اینه که من مذهب میگه که ببخشید، مذاهب میگه دروغ نکنید، دزدی نکنید، حق دیگران رو نخورید و اینها. من به عنوان یک الکلی هوشیار اینها رو انجام میدم، اما قسمت روحانیش اینه که یک نوری رو درون خودم احساس میکنم و این قسمت رو از برنامه دارم، از قسمت روحانی برنامه، و یک لحظه هایی رو که توی زمان حال هستم اونها هست، اتفاقی که توی برنامه برای من افتاده.
I see in the chat that somebody from Orange County has a question. They're questioning whether they're an alcoholic. Actually, if you go in the big book of Alcoholics Anonymous, and if you don't know if you're an alcoholic or not, it says right in the book, go drink and see if you can control your drinking. And if you can't, then... you're probably an alcoholic, but if you can, our hats are off to you.
انگار که دوستان یک سوالی رو کردن که چطور میتونیم بفهمیم که یک الکلی هستیم، و توی کتاب بزرگ جواب این اومده که شما میتونید برید و مشروب بخورید، بفرمایید برید مشروب بخورید و ببینید که میتونید و آیا برای شما امکان داره، یا اینکه برید بیرون و ببینید تا یک سال اگر مشروب نخوردین اوکی هست، یا اگر خوردین هنوز زندگیتون غیر قابل کنترل نمیشه، شما این فرمول رو دارید که امتحان کنید.
But let me just close by saying this has been, thank you for allowing me to come here. I hope you found something in what I was able to share that you can relate to. You know, when the secretary was reading, I could hear the steps, and I don't understand your language, but I knew what they were saying, and I found that to be wonderful.
اجازه میخوام ازتون که صحبتام رو با این تموم بکنم و خیلی خیلی ازتون ممنونم که به من اجازه دادید که بیام اینجا و باهاتون مشارکت داشته باشم. امیدوارم که کسی چیزی رو از صحبتهای من دریافت کرده باشه، و میخوام بگم که اون زمانی که داشتم قدمها رو میخوندن، من با اینکه زبون شما رو نمیدونم، ولی میدونستم که چه اتفاقی داره میفته و کدوم چه قدمی هستش، و این خیلی برای من هیجان انگیز و حیرت آور بود. اوکی، thank you so much. Thanks.
Thank you.
It was amazing. Thanks for being here. تموم شد. آقای ابراهیم شما میتونید که چیز کنید. Oh, let me